خبر کو د تاریخ پراونته چې څو شی به ورسته بخبرش.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، صبح بخیر. اینجا واشنگتن، ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی، 6:30 صبح به وقت افغانستان، و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز شنبه 25 اپریل سال 2015 میلادی که مطابق 5 ثوری 1394 شمسی میباشد. برنامه خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن یک فعال حقوق بشر در پاکستان، اعلان حمایت امریکا از ادامه حملات هوایی سعودی بر یمن، و خواست فرانسه از روسیه مبنی بر تطبیق آتش بس در شرق اوکراین.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت، گزارش ها و مطالب را تقدیم شما می داریم. برگزاری کنسرت موسیقی محلی و پیشواز از افتتاح برنامه های سارک در ولایت بامیان گزارش است که تقدیم شما می شود. آزمون های صدر راه مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون گزارش است از واشنگتن، و سرگیری مذاکرات پیرامون برنامه هسته ایران را نیز تقدیم شما می کند. گزارش ورزشی و اوضاع جوی در این برنامه گنجانیده شده است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم با شما، اما مشروع خبرها را همکارم میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. یک فعال حقوق بشر در شهر بندری کراچی پاکستان توسط مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. جزئیات بیشتر را همکارم رویا زمانی تقدیم میکند.
خانم سبین محمود که مالک یک قهوه خانه به اسم طبقه دوم نیز بود، شب گذشته هنگامی که با مادرش به سوی خانه خود می رفت مورد حمله قرار گرفت و در مسیر شفاخانه جان باخت. دکتران می گویند که 5 گلوله را از جسد سبین محمود بیرون کردند. مادر سبین نیز مورد هدف گلوله قرار گرفته و در حالت وخیم به سر می برد. خانم سبین اوایل روز جمعه میزبان یک نشست در مورد نقض حقوق بشر در ایالت نارام بلوچستان در قهوه‌خانه خود بود. در این نشست دو فعال برجسته حقوق بشر بلوچ‌ها، ماما عبدالقدیر و فرزانه بلوچ، نیز شرکت کرده بودند.
دیپلمات‌ها نخستین دور مذاکرات در مورد رسیدن به یک توافق نهایی برای محدود ساختن برنامه هسته ایران را مثبت خوانده گفتند. این نشان می‌دهد که ایجاد یک توافق نهایی الی تاریخ 30 جون امکان پذیر می‌باشد. دو دیپلمات غربی که از جریان مذاکرات هسته ایران با خبرند، همچنین افزودند مذاکرات سه روزه که روز جمعه به پایان رسید بیشتر در مورد سرعت برداشتن تعزیرات اقتصادی علیه ایران متمرکز بود. با گفته این دیپلمات ها که نخواستن نامشان افشا گردد، کشورهای دخیل در مذاکرات هسته ای ایران هفته ای آینده در حاشیه یک نشست ملل متحد در نیویورک یک بار دیگر با هم دیدار خواهند کرد. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده می گویند که تشنج های ناشی از امکان انتقال سلاح توسط کشتی های ایرانی به شورشیان حوثی یمن در بحیره عرب کاهش یافته است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
دگروال استفوان سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه و خبرنگاران گفت که یک کاروان کشتی های ایران که به سوی یمن در حرکت بود اکنون مسیرش را تغییر داده و به نظر می رسد که دوباره به سوی ایران در حال بازگشت باشد. سخنگوی وزارت دفاع گفت که هرچند مقصد نهایی کاروان کشتی های ایرانی دقیقا معلوم نیست، اما تغییر مسیر کاروان را می توان کاهش تنش‌های اخیر در بحیره عرب تعبیر کرد. قصر سفید میگوید که مدارک مبنی بر کمک‌های تسلیحاتی ایران به شورشیان حوثی را در دست دارد. از جانب دیگر، ملل متحد روز جمعه گفت که از آغاز حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر یمن در آخر ماه گذشته میلادی تا کنون 550 غیر نظامی به شمول 115 کودک در یمن کشته شده است.
این در حال است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت تا زمانی که شورشیان حوثی به حملاتشان علیه نیروهای حکومتی ادامه دهند، واشنگتن از حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن حمایت خواهد کرد. وزیر خارجه امریکا افزود که حوثی های یمن باید از جنگ دست کشیده و به مذاکرات رو آورند. او ضمن این که از تلفات غیر نظامیان در یمن ابراز نگرانی کرد گفت که امیدوار است تا خشونت‌ها طی روزهای آینده فروکش کرده و مذاکرات صلح به میانجیگری ملل متحد در یمن آغاز گردد.
صدای آمریکا آشنای شما.
شما شنونده ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه یک بار دیگر در مورد کشته شدن دو گروگان در اثر یک عملیات ضد دهشت افغانی آمریکا ابراز تأسف کرد. او گفت زمانی که یک امریکایی کشته می شود خون همه ما می ریزد. رئیس جمهور امریکا در صحبت با مامورین استخباراتی کشورش در واشنگتن گفت که شنیدن خبر کشته شدن وارن واینشتاین امریکایی و جویان لوپورتو ایتالیایی برایش سخت بود. یک مقام امریکایی به صدای امریکا گفت که این دوتن که توسط شبکه القاعده گروگان گرفته شده بودند در 14 جنوری امسال در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت امریکا در مرز میان افغانستان و پاکستان کشته شدند. استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه به شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که مذاکرات تازه ماه آینده در ژنو پیرامون بحران سوریه مذاکرات برای رسیدن به یک توافق صلح نمی باشد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
به گفته دیپلمات ها استیفن دیمستورا روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت که او تمایل تازه ولی اندک را در جناح‌های داخل در مذاکرات می‌بیند. دیمستورا در نظر دارد تا با جناح‌های مختلف به طور جداگانه ملاقات کند تا دریابد که آیا آنان برای آغاز مذاکرات روی پایان دادن جنگ در سوریه آمادن یا خیر. سخنگوی نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه می‌گوید که از ایران یکی از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد نیز برای شرکت در مذاکرات دعوت شده، اما تهران تاکنون در مورد پاسخ ارائه نکرده است. مذاکرات قبلی در مورد بحران سوریه روی اختلافات درباره ادامه حکومت به رهبری بشار الاسد در آن کشور با ناکامی همراه بوده است.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از ولادیمیر پوتین همتای روسی خود خواستار تطبیق آتش بس در شرق اوکراین شد. رهبران فرانسه و روسیه در حاشیه مراسم یادبود از 100 سالگرد کشتار ارمنی ها در امپراتوری عثمانی در جریان جنگ اول جهانی در شهر ایروان پایتخت ارمنستان با هم دیدار کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مقابل از همتای فرانسویش خواستار اعاده روابط بین دو کشور شد. بحران اوکراین که تاکنون سبب کشته شدن بیش از 6000 نفر و بیجا شدن 1 میلیون تن دیگر شده، روابط بین مسکو و کشورهای غربی را شدیداً متشنج ساخته است.
صدای آمریکا آشنای شما.
به اساس یک گزارش جدید، حکومت ایالات متحده به منظور حمایت از اهداف سیاست خارجی و منافع استراتژیک آمریکا باید نشرات بین المللی خود را مورد بازنگری جدی قرار دهد. جزئیات بیشتر را باز هم رویا زمانی تقدیم می کند.
این گزارش که توسط یک مقام پیشین بورد نشراتی حکومت آمریکا و رادیو آزادی رادیوی اروپای آزاد تهیه شده، روز چهارشنبه به نشر رسید. در این گزارش آمده است که ماموریت و هدف کنونی نشرات بین المللی حکومت ایالات متحده نامشخص می باشد. اندری مندنس، رئیس موقت بورد نشراتی حکومت آمریکا، در واکنش به این گزارش گفت که بین مشاهدات بیرونی از بورد نشراتی حکومت آمریکا و اقدامات و تأثیرات قابل اثبات شبکات نشراتی حکومت آمریکا از همگزستگی دارد. از جانب دیگر، جیمز گلسمن، معین پیشین وزارت خارجه آمریکا در بخش دیپلماسی و روابط عامه، میگوید که تلاش حکومت چین برای قطع نشرات چینی صدای آمریکا نشان دهنده آن است که نشرات و فعالیت‌های صدای آمریکا عالی و تاثیرگذار میباشد. صدای آمریکا بخش از نشرات حکومت ایالات متحده است که تحت نظارت بورد نشرات حکومت آمریکا فعالیت دارد.
و اداره مهاجرین ملل متحد از طرح اتحادیه اروپایی مبنی بر 3 برابر ساختن بودجه برای تمویل عملیات جستجو و نجات در آبهای مدیترانه ستایش به عمل آورد. اما اداره مهاجرین ملل متحد گفت از آنجایی که بسیاری مهاجران برای فرار از خشونت کشورهایشان را ترک می کنند، پس مسئله کلیدی برای مسئولیت مهاجران دسترسی آنان به پناهندگی می باشد. اداره مهاجرین ملل متحد روز جمعه از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست تا راه‌های قانونی دیگر را برای جلوگیری از مرگ و میر مهاجران در آب بحرها جستجو کنند. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش ها این ساعت. به پیشواز سفر هیئت بلندپایه 8 کشور عضو اتحادیه همکاری های جنوب آسیا و معرفی بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی سار در این ولایت، کنسرت موسیقی محلی برگزار شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را ظفر بامیانی تقدیم می کند.
و پیشواز از سفر هیئت بلندپایه 8 کشور عضو اتحادیه همکاری های جنوب آسیا و معرفی بامیان با عنوان اولین پایتخت فرهنگی سارک در این ولایت، کنسرت موسیقی محلی برگزار شد. در این برنامه فرهنگی تفریحی که در مرکز ولایت بامیان دایر شده بود، برنامه های چون تئاتر موسیقی محلی با شعر و دنبوره و طنز اجرا شد که صدها باشنده این ولایت در آن اشتراک داشتند. فرهنگیان بامیان با اظهار خرسندی میگویند که از زمان انتخاب این ولایت به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای جنوبی آسیا یا سارک، تا کنون برنامه‌های فرهنگی هنری در این ولایت رشد کرده است. عزیز فرهمند، یکی از فرهنگیان بامیان، در این باره و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
قسمی که شما میفهمید در این اواخر برنامه‌های فرهنگی هنری و تفریحی در بامیان افزایش پیدا کرده و تعداد زیادی از برنامه‌ها بعد از چند مدت راه اندازی میشه که ما در اواخر شامل راه اندازی برنامه‌های کنسرت‌های موسیقی، برنامه‌های تفریحی، برنامه‌های شعر و مشاعره و در مجموع افزایش برنامه‌های فرهنگی در ولایت بامیان بودیم که من فکر می‌کنم انتخاب شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سار تأثیر بسزایی در افزایش برنامه‌ها داشته. تعداد زیادی از جوانان و فرهنگی‌های بامیان تشویق شدند که بیشتر بپردازند به کارهای فرهنگی.
فرهنگیان و باشندگان ولایت بامیان با اظهار خرسندی انتخاب شدن این ولایت را به عنوان مرکز فرهنگی سار یک فرصت طلایی جهت رشد صنعت سیاحین و معرفی آثار باستانی و داشته‌های فرهنگی آن ولایت یاد می‌کنند. شماره از تولید کنندگان صنایع دستی میگویند که برگزاری برنامه‌های فرهنگی تفریحی بر علاوه رشد فرهنگ کهن بامیان، سبب رشد اقتصادی زنان و تولید کنندگان صنایع دستی این ولایت خواهد شد. عزرا لعلی، یکی از زنان تجارت پیشه و فروشندگان صنایع دستی در ولایت بامیان، در این باره به صدای آمریکا گفت:
میتونست تایم کرد در سرک لباس های افغانی تایم کردن، میخریدن کلای ازارگی تایم کردن، ناسکدای ازارگی تایم کردن، خیلی یک تاثیری خوب داشتن.
قرار بود بامیان به تاریخ 13 ماه ثور سال جاری از سوی هیئت سارک رسمن به عنوان پایتخت فرهنگی این سازمان معرفی شود، اما به دلیل عدم پرداخت $500,000 آمریکایی از سوی وزارت مالیه کشور برای آماده سازی این ولایت، این برنامه باز هم به 5 ماه جون 2015 میلادی به تعویق افتاد. احمد حسین احمدپور، آمر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان، در این باره به صدای آمریکا گفت:
یقینا تدبیر برنامه ها روی حفظ فرهنگ اصیل و بومی بامیان تأثیر بسیار مثبت خود داشت. در ضمن از اینکه بعضن برنامه های فرهنگی و هنری که در حال محو شدن و نابود شدن است، که یقینا تدبیر این برنامه ها و پروگرام های فرهنگی روی احیای دوباره فرهنگ های در حال از بین رفتن تأثیر مثبت خود داشت.
ولایت باستانی بامیان به دلیل داشتن صدها آبده تاریخی و مناظر طبیعی در سال 2015 میلادی از سوی اتحادیه همکاری های کشورهای جنوبی آسیا یا سارک به عنوان اولین پایتخت فرهنگی این سازمان برگزیده شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
شهری غلغله بامیان، یک جهان اجاز دارد بامیان، یک جهان اجاز دارد بامیان، سینه‌ای پر راز دارد بامیان، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM می باشین. در ادامه گزارشات این ساعت، ایران و مذاکره کنندگان بین المللی گفتگوهایشان را در جریان این هفته در ژنو اثر گرفتند تا در مورد برنامه هسته ایران تا پایان ماه جون امسال به توافق نهایی دست یابند. الپسین خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارش می دهد که مذاکره کنندگان بالای فهرست پارامترهای توافق شده کار می کنند، ولی اختلافات جدی هنوز هم پا بر جا می باشد. شرح بیشتر این گزارش را از خالد مفتون می شنوید.
سه هفته قبل وزرای خارجه ایران و شش قدرت بزرگ جهان بعد از گفتگوهای جدی در شهر لوزان سوئیس در مورد چارچوب مسائل عمده برنامه هسته ایران به توافق رسیدند. بعد از این توافق جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که توافقی که تا حال به دست آمده است اساس مستحکمی را برای توافق برنامه هسته ای ایران به وجود آورده است.
امروز برایتان گفته می توانم که درک سیاسی با جزئیات آن که ما تا حال به توافق رسیده ایم اساس مستحکم را برای توافق خوب می گذارد که ما در جستجوی آن بوده ایم.
بعد از اعلام این توافق از سوی وزیر خارجه آمریکا، ایالات متحده لیست 4 صفحه‌ای را در مورد نقاطی که روی آن توافق شده بود و بر اساس آن تمام راه‌های مسدود می شد که احتمال قادر ساختن ایران را به ساخت سلاح هسته‌ای مسدود می کند. این نقاط شامل تفتیش گسترده برنامه هسته‌ای ایران می شود که در عوض آن تعزیرات بین‌المللی که اقتصاد ایران را متضرر کرده است لغو خواهد شد. مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک می گوید که توافق به دست آمده بیشتر از آنچی بوده که وی توقع داشت.
درک سیاسیه که به تاریخ دوم ماه اپریل روی آن توافق صورت گرفت بیش از آنچی بود که من فکر می کردم.
با در نظر داشت پیشرفت‌های به دست آمده، فیتز پاتریک می گوید که احتمال توافق نهایی در ماه جون محتمل به نظر می رسد.
به دلیل این واقعیت که آنان بالای بسیاری از مسائل فائق آمده اند، مرا به این وامی دارد که فکر کنم بله، تا سیوم ماه جون آنان قادر خواهند شد به توافق نهایی دست یابند.
ولی ایران لستی که امریکا آن را نشر کرد امضا نکرده است. گرچه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سندی را که با ایالات متحده روی آن توافق شده بود انعکاس داد، ولی در روزهای بعدی چنین به نظر رسید که رهبران ایران روی مسائل عمده مناقشه دارند. مهمتر از همه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران گفت که تعزیرات باید به صورت فوری لغو گردد و مراکز نظامی آن کشور نباید مورد تفتیش قرار بگیرد. ولی به نظر فیتز پاتریک، دور کردن ساحات نظامی از دید مفتشین راه را برای ایران باز می‌ماند تا سلاح هسته‌ای تولید کند.
فکر میکنم دور کردن مراکز نظامی از دید مفتشین چندین راه را برای ایران باز میماند تا به صورت مخفیانه سلاح هسته‌ای تولید کند و این کار تخطی از تمامی اصول توافق است که تمام راه‌هایی را که ایران را به سلاح هسته‌ای میرساند مسدود کند.
با وجود اختلافات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان به ویژه ایالات متحده، تعداد از کارشناسان به این باورند که در ماه‌های آینده مذاکره کنندگان میتوانند تا بر اختلافاتشان راه حل پیدا کنند. کسلی داونپورت از انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن در مصاحبه از طریق اسکایپ با صدای آمریکا گفت که وزیر خارجه ایران تا حال حرفی را نزده است که در تناقض باشد.
پارامتر نشان می‌دهد که بسیاری از تصامیم مشکل سیاسی گرفته شده است و حالا مسئله به جای رسیده تا متن مذاکرات تهیه شود و جزئیات کوچک آن ذکر گردد.
ولی شماره از تحلیلگران به این باورند که بعد از آوردن همه اینها قسمی که ساده معلوم می شود آسان نیست. وزیر خارجه ایالات متحده نیز تایید کرده است که هنوز هم مشکلات در سطح تکنیکی و پالیسی وجود دارد که ممکن در 9 هفته آینده مستلزم ملاقات های ناوقت شب گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:49 صبح به وقت افغانستان و 10:19 شب به وقت واشنگتن دی سی است و شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. حالا می پردازیم به گزارش های ورزشی و اوضاع جوی که تقدیم شما می شود. شنوندگانی گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این هم خبرهای ورزشی این ساعت. جابسن مهاجم تیم فوتبال برازیل برای 4 سال از اشتراک در مسابقات فوتبال ممنوع قرار داده شد. او که در عربستان سعودی مصروف بازی های فوتبال بود به خاطر امتناع از آزمایش دوپینگ با این حکم مواجه شد. فدراسیون بین المللی فوتبال میگوید گرچه این حکم در عربستان سعودی بر جابسن صادر شده است، اما در داخل برازیل نیز مریل اجرا خواهد بود. کمیته ضد دوپینگ عربستان سعودی جابسن را سال گذشته نیز از اشتراک در مسابقات فوتبال که برای تیم الاتحاد بازی میکرد به خاطر رد آزمایش دوپینگ ممنوع قرار داده بود. ادعایی که این بازیکن برازیلی آن را رد میکند. با این حال جابسن نمیتواند در مسابقه نهایی تیم خود که قرار است روز یکشنبه برگزار شود اشتراک کند. و نهاد رهبری کننده کشتیرانی هشدار می‌دهد که اگر حکومت برازیل برای پاکسازی خلیج گانابارا از کثافات و سنگ‌هایی که در مسیر کشتیرانی قرار دارد، رقابت‌های کشتیرانی سال 2016 را از ریو دی جنیرو به شهر دیگر انتقال خواهد داد. الستر فاکس رئیس برگزار کننده این دور از مسابقات میگوید که با دیدن این وضعیت همه ما کاملا ناامید میشویم و سیاستمداران و حکومت برازیل باید با هم در این راستا یک جا کار کنند. فاکس میگوید دو مسیر کشتیرانی که به آبهای اتلانتیک منتهی می شود و گزینه سومی که برای کشتیرانان طرح شده است از خارج خلیج گانابارا میگذارد. 3 مسیر دیگر در بین آبهای این خلیج طرح شده است، اما شاید که آنها قابل استفاده نباشد. این خلیج محصور شده بسیار آلوده بوده و کشتیرانان رقابت‌های المپیک آن را یک مجرای ناپاک نامیدند. و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16 با آسمان صاف پیشگویی شده است. لوگر 28، 13 با آسمان صاف. جلال آباد 38، 21 با آسمان آفتابی. خوست 31، 16 آسمان صاف پیشگویی شده است. کندهار 38، 16 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. هرات 37، 12 با آسمان صاف. غزنی 27، 11 با آسمان صاف. مزار شریف 36، 14 با آسمان آفتابی. فیض آباد 30، 11 با آسمان آفتابی. پروان 31، 15 با آسمان صاف. بامیان 19، 17 با آسمان صاف پیشگویی شده است. و در بغلان بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 17 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش این ساعت، مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون به خاطر خبرهای اخیر روی تقابل منافع در مورد کمک‌های خارجی به بنیاد کلینتون با آزمون جدی روبرو شده است. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
در میان نشانه‌های از تمویل بنیاد کلینتون، مسئولین مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون هفته دشوار را سپری کردند. یک گزارش وسیع روزنامه نیویورک تایمز جزئیات کمک‌های مالی از جانب مسئول اجرایی بخش معادن کانادا را به نشر سپرد که کمپانی خود را به اداره انرژی هسته‌ای روسیه به فروش رسانیده بود. کمک‌های مالی سرازیر شده به بنیاد کلینتون به طور علنی اعلام نشده بود و این کار در زمان صورت گرفته که معامله باید توسط وزارت خارجه تحت رهبری کلینتون دموکرات تصویب می‌شد. براین فلاون، یک سخنگوی تیم مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون، به نیویورک تایمز گفته است که شواهد مشترکی در این زمینه وجود ندارد که نشان دهد کلینتون به عنوان یک وزیر خارجه به حمایت از منافع تمویل کننده به بنیاد کلینتون اقدام کرده باشد. چندین رقیب جمهوری‌خواه هیلری کلینتون در مبارزات ریاست جمهوری در چند هفته اخیر این سوالات را در مورد برخی از کمک‌های مالی خارجی برای بنیاد کلینتون مطرح کردند. کارشناسان انتظار دارند این موضوع در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2016 یک بار دیگر گرم شود. جان فروتر از مرکز پلیسی دو حزبی در واشنگتن پیشبینی میکند که سوالات زیادی در مورد تقابل منافع و شفافیت کمک مالی در آینده بلند خواهد شد.
برخی سوالات در این باره خواهد بود که کمک های مالی به نهاد کلینتون آیا توسط بعضی افراد نامشو به منظور نفوذ در پلیسی صورت گرفته یا خیر. همچنان موقفی که وی در حکومت باراک اوباما داشته به عنوان وزیر خارجه آمریکا نیز تحت سوال است. تا جایی که میگوید دستان ما پاک است و تمام کمک های مالی که به بنیاد کلینتون صورت گرفته شفاف بوده و هیچ نگرانی در برای آن نداریم. سوالات در آن خصوص وجود دارد، به ویژه به خاطر که آن وزارت با حکومت های خارجی دخیل است و برخی حکومات واقعا کارکرد خوبی ندارند. و به نظر من برخی از آن سوالات برای مدت مطرح خواهد بود.
آقای فروتیر تا هنوز هم کلینتون را به عنوان یک نامزد مقتدر دموکرات ها با مزایای فراوان سیاسی در مبارزات انتخاباتی 2016 می نگرد. متیو دالک از پوانتون جورج واشنگتن نیز همین نظر را دارد، اما می گوید که افشاگری های قبلی درباره ایمیل های خصوصی کلینتون در زمانی که وزیر وزارت خارجه بود از پیش نگرانی های را در میان دموکرات ها ایجاد کرده که شاید از حملات دوران انتخاباتی جمهوری خواهان آسیب پذیر شود.
این فضا برخی دموکرات ها را وامی دارد تا احساس کنند که دیگر مسائل در عقب کلینتون نهفته است. بحث بعدی چی خواهد بود و چی اتفاق خواهد افتاد اگر کدام موضوع دیگر رخ دهد؟ لذا این مسائل یک نوع آشفتگی را ایجاد می کند. همه در این زمان هیچ کسی دیگری را همتراز هیلری نمی بیند. چی کسی جاگزین وی خواهد؟
هیلری کلینتون به خاطر پاسخدهی به حملات دهشت افکنانه 2012 در بنغازی لیبیا در برابر کمیته ویژه کنگرس فرا خوانده شد. حمله ای که در آن 4 آمریکایی به شمول سفیر آمریکا در لیبیا کشته شدند و یکی از مسائل بحث برانگیز دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری اوباما را نیز تشکیل می‌داد. قبل از مسئله بنغازی هیلری کلینتون دوباره دیگر نیز در مجلس سمای کنگرس آمریکا حضور یافته، اما تیری گودی رئیس کمیته بررسی حادثه بنغازی این بار از کلینتون می‌خواهد تا به زودی در ماه آینده در مورد استفاده از ایمیل‌های شخصی‌اش پاسخ دهد. کلینتون در گذشته تذکر داده که حاضر است در برابر کنگرس در این مورد صحبت کند.
و این هم خلاصه خبرها. یک فعال حقوق بشر در شهر بندری کراچی پاکستان توسط مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. خانم سبین محمود که مالک یک قهوه خانه به اسم طبقه دوم نیز بود، شب گذشته هنگامی که با مادرش به سوی خانه خود می رفت مورد حمله قرار گرفت و در مسیر شفاخانه جان باخت. دیپلمات ها نخستین دور مذاکرات در مورد رسیدن به یک توافق نهایی برای محدود ساختن برنامه هسته ایران را مثبت خوانده گفتند این نشان می دهد که ایجاد یک توافق نهایی الا تاریخ 30 جون امکان پذیر می باشد. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده می گویند که تشنج های ناشی از امکان انتقال سلاح توسط کشتی های ایرانی به شورشیان حوثی یمن در بحیره عرب کاهش یافته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفته است تا زمانی که شورشیان حوثی به حملاتشان علیه نیروهای حکومتی ادامه دهند، واشنگتن از حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن حمایت خواهد کرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه یک بار دیگر در مورد کشته شدن دو گروگان در اثر یک عملیات ضد دهشت افغانی آمریکا ابراز تأسف کرد. او گفت زمانی که یک آمریکایی کشته می شود همه ما می‌ریزد. استفن دیمیتریو را رماینده ویژه ملل متحد برای سوریه به شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که مذاکرات تازه ماه آینده در ژنو پیرامون بحران سوریه مذاکرات برای رسیدن به یک توافق صلح نیست. و این هم رویدادهایی که قرار است امروز در کابل برگزار شود. قرار است که کنفرانس دو روزه خبرنگاران تحت نام رسانه ها و دهه انتقال در کابل امروز آغاز شود. انتظار می رود که در این کنفرانس عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی یکی از سخنرانان این کنفرانس باشد و وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی مبارزه علیه ملاریا در کابل تجلیل می کند. وزیر صحت افغانستان پیرامون تهدیدات این بیماری صحبت خواهد کرد. افغانستان یکی از کشورهایی است که در برخ نقاطان ملاریا هنوز هم دیده میشن. شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود برنامه صبحگاهی ما که تقدیم شما شد. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد و شما مطالب جالب ما را از طریق فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا دنبال کرده میتونید. تا هفته شم روز خوش برای شما، روزمند هستیم.